بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. وعلى إطرته الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در بحث معراج، در رابطه با وسیله معراج رسول اکرم، بحث به اینجا رسید که به استناد آیات قرآن، به استناد روایات، پیامبر عزیز و شأن اسلام برای مسئله معراج از دو وسیله استفاده کردند. یک وسیله، وسیله براق بود که عرض کردیم، خصوصیاتش رو هم طبق روایت بیان کردیم، و اون وسیله بود که پیغمبر رو از مسجد الحرام به بیت المقدس و از اونجا تا سدرت المنتها، خط سیرش در اینجا. اما وسیله دومی که رسول اکرم در این زمینه استفاده کردن، وسیله است به نام رفرف. درک این مطالب یه مقدار برای ما سخته، ولی خب اب نداره، به جهت اینکه ما خیلی با این مبانی و معانی آشنا نیستیم. خب آشنا نیستیم، آشنا میشیم انشاءالله. یکی میگن گناه نکنیم، یکی از تبعاتی که داره این است که ما این معانی غیر محسوسه رو درک بکنیم، میفهمیم چی هست. الان بیشتر از حد لفظ و ترجمه برای ما بار بیشتر نخواهد داشت، اما خب اگر به مراتب عالی عرفانی برسیم که در پی در واقع اجتناب از گناهان هست، این مطالب رو درک میکنیم، یعنی میفهمیم چی هستش بیشتر از حد لفظ و ترجمه لفظی. مطلب وسیله دومی رو که استفاده کردن رفرف هست. روایتی رو از ساحت مقدس حضرت امام کاظم، حضرت این وسیله رو معرفی میکنن. امام کاظم فرمودن که فإن النبی لما أسری به إلى ربه جل و عز قال وقف بی جبرئیل عند شجرة عظیمه لم أر مثلها. وقتی که پیغمبر به معراج برده شد، جبرئیل ایشان را در کنار یک درخت بزرگی که رسول الله فرمودن من شبیه این درخت رو ندیدم در عالم، من رو نگه داشتن و به من عرض کرد که این درختی که تو داری میبینی، این سدرت المنتهاست. سدرت المنتها به استناد این روایت و برخ دیگر از روایات یک درخت بزرگی است. رسول اکرم برای این درخت خصوصیاتی رو بیان میکنن. یکی از خصوصیاتی که بیان میکنم و من بیان میکنم این است که میگن به ازای هر برگی که این درخت داشت، خدا ملکی رو از نور در اونجا خلق کرده بود. در بعضی از روایاتم این درخت رو تطبیق میدن به همون درخت طوبی. حالا این همان است یا غیر آن است، طبق این روایت طوبی فهمیده نمیشه. این روایت بفرماید به این که ما رفتیم به یه منطقه، یه درخت بزرگی بود که من رسول الله که از پایین تا بالا، یعنی 7 آسمون رو گشتم، نظیر این درخت رو ندیدم. بعد جبرئیل به من گفت این سدرت المنتها است. خب حالا که رسیدیم به سدرت المنتها و مسعد بی حتی سرت و تحت العرش فدلی لی رفرفون اخذر و ما احسن اصفه فرفعن یر رفرفو به ازدن لا الاربی فسرت و انده. برای من یه فرش سبز رنگی آوردن، رفرف یعنی فرش. بعد فهمد اخذر، یه فرش سبز رنگی آوردن که من از سدرت المنتها تحت العرش که زیر عرش هستش تا نزد پروردگار خودم، اونجایی که دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، این وقت رو با این وسیله رفتم بالا. پس مقطع سدرت المنتها تا اونجایی که دیگه بین خدا و رسول به اندازه دو قاب قوس یا کمتر فاصله بود، سیر به واسطه رفرف انجام شد. بعد رسول الله می‌فرمایند که ما احسن اصفه، از زیبایی نمیشه وصفش کرد، اینقدر زیبا بود این وسیله که نمیشه گفت چیه. فرفعنی الرفرف و به اذن الله، این رفرف منو به اذن خداوند بالا برد. الى ربی فسرت عنده، بس من رسیدم نزد خداوند. چرا بفرماد الان به اذن الله؟ برای که شما اشکال نکنید که این وسیله سوختش آقا بنزینه چیه، به اذن الله منو بالا برد. یعنی اون چه که در مسئله معراج مدخلیت دارد قدرت لایتناهی حق تعالی است. تمام، با قدرت حق تعالی این مسیح طی شد. و بعد هم رسول اکرم می‌فرماید به این که ثم هوا بی الرفرف فیذا انا به جبرئی، انا به جبرئی فتناقلنی منه حتی سرت و الی سدره المنتهى. اونجام که گفتار ما با خداوند تمام شد، با همین رفرف از نزد خداوند به سدرت المنتهى اودس داده شدم و برگشتم. بنابراین اگر بخوایم تشبیه کنیم و تنظیر کنیم، رفرف حکم یه آسانسور رو داشت. پیغمبر سوار شد از سدرت المنتهى رفت بالا، از بالا هم که بخواست بیاد پایین با رفرف برگشت پایین. بعد از سدرت المنتهى به دنیا و همون مسجد الحرام به واسطه عرض به حضورتون که وسیله نقلیه براق. اما برخی از آقایون سوال میکنن چرا پیغمبر دو تا وسیله انتخاب کرد، یعنی براق و رفرف؟ اولا در انتخاب پیغمبر نبود، در انتخاب حق تعالی. همون طوری که وقتی به سدرة المنتهى رسیدن، پیغمبر به جبرئیل فرمود که بیا تا سدرة المنتهى تمام گفتگوها بین پیغمبر و جبرئیله، تمام گفتگوها. پیغمبر سوال بکنه این کیه، معرفی بکنه، اون چرا اینجوری بکنه، داره میگه همه رو جبرئیل داره میگه، تمام مشاهدات رسول اکرم تا سدرة المنتهى با معیت جناب جبرئیل است. و جناب جبرئیل در رکاب رسول اکرم و توضیحات به عنوان یک گردشگر که این است و این است و این توضیح میده بر رسول اکرم این مطلب رو. اما از سدرة المنتهى پیغمبر فرمود بیا، خب تو که تا حالا بودش رفیق نیمرا میشی. عرض کرد که اگه به اندازه یک بند انگشت بیام بالا نابود میشم. همانطور که ملک مقربی مثل جبرئیل نمیتواند محدوده سدرة المنتهى به بعد رو در واقع تحمل بکنه، قاعدتا وسیله‌ای مثل براق هم نمیتواند، باید چیزی دیگری باشه. پس تغییر وسیله اون چیزی که به ذهن میرسد این است که ممکن است از این جهت باشد که اون وسیله اول قابلیت داخل شدن در این محدوده رو نداره. خب این سیر رسول اکرم. روایاتی که در باب معراج هست به پنج طایفه تقسیم میشن. پنج طایفه روایت داریم. قبلا هم عرض کردم از ساحت مقدس مرحوم علامه بزرگوار محدث عالی مقام مجلسی، ایشان فرمودن که اگر ما روایاتی رو که در باب معراج جمع شده بخوایم یه جا آوارد شده بخوایم یه جا جمعش بکنیم، خودش تبدیل میشه به یک کتاب. بعد در جلد 18 بهار الانوار بیش از 100 حدیث رو پیرامون مسئله معراج خود مرحوم مجلسی علامه امام شریف نقل کرده. اگر بخوایم این 100 حدیث و بیش از 100 حدیث رو تحلیل بکنیم، به پنج گروه تقسیم میشن. گروه اول از روایاتی که در باب معراج هستن اصل مسئله معراج رو بیان میکنن، یعنی راویان از ساحت مقدس پیغمبر و اهل بیت محترم ایشان اون چرا که دریافت کرده ان این بوده که این بزرگان اثبات کردن، بیان کردن که با پیغمبر در معراج به سر برده. که این طایفه از روایات علاوه بر روایت آیه هم داره که در قرآن بیان شده، سوره مبارکه اسراء و سوره مبارکه نجم. پس طایفه اول معاذرت میکنند آیات قرآن و در صدد اثبات اصل بحث معراج هستند که معراج واقع شده. چرا اینو بیان میکنن؟ چون از طوایف اسلامی یک گروه به نام خوارج منکر اصل بحث معراج هستن، میگن پیغمبر چیزی به نام معراج نداشته. در مقابل اینها این طایفه از روایات هست، روایات متواتر است، یعنی به حدی است که قابل استناده یا مستفیض. یه مقدار از روایات متواتره تعدادش کمتره، بازم قابل استناده، میشود بهش استناد کرد و حجیت داره. طایفه دوم از روایات بیان مشاهدات رسول اکرمه. رسول اکرم از بین راه که رفتن تا برسن به سدرة المنتهى مطالبی رو مشاهده کردن. این هم یه روایاتی داره. روایات این باب خودش به دو دسته است. یه دستش این است که عقل به تنهایی از پذیرش آن ابایی نداره، هیچ مشکلی نیست، یه مطالبی در روایت رو مطرح شده، عقلم محال نمیدونی همچین مطلبی رو، میپذیره. نظیر اون چه که رسول اکرم میفرماید من در آسمانهای مختلف که سیر میکردم انبیاء مختلفی رو دیدم. در آسمان اول من یه پیر مردی رو دیدم، یه بچه های دوروبرش جمع جور بودن. از جبرئیل پرسیدم کیه؟ گفتن این جدت آدم علیه السلام. این بچه هم اولادش هستن، قبلا هم بیان کردیم. بعدم جبرئیل عرض کرد به رسول اکرم ایشان در آسمان اول هر یک از اولاد شما که از اولادش که از دار دنیا میرن، اگر اهل بهش باشن شاد و خرمه، اما اگر اهل جهنم باشن شروع میکنه به گریه کردن که چرا این بچه من عاقبت به خیر نشد. در آسمان دوم برخی دیگر از انبیا، در آسمان سوم برخی دیگر. در آسمان سوم مشهور است که ملاقات پیغمبر با جناب ادریس بوده. در آسمان چهارم مشهور است که ملاقات پیغمبر با دو نفر شبیه به هم، دو نفر با هم رفیق بودن، دست به گردن هم. پرسید دو نفری که شبیه به همن کیه؟ جبرئیل عرض کرد که یا رسول الله این دو تا پسر خالن با هم دیگه. فرمود خب کی هستن؟ عرض کرد یا رسول الله اون عیساست، اینم پسر خالش یحیاست، دو تا از پیغمبرای خدا در اونجا ملاقات کرده و گفتگو کردن با هم دیگه. بعضی از پیغمبرها در بعضی از مراتب پشت رسول اکرم نماز خوندن. اینا را عقل پذیرشش هیچ ابایی نداره، چون هیچ مطلب مشکلی نیست. دسته دوم هم مشاهدات رسول اکرم اینطور نیست که عقل ابا بکنه، اما نیازی به تأویل داره، توضیح داره، توجیه داره. و پیغمبر میفهمه من در سیرم که به طرف آسمان ها میرفتم بعضی از موجودات رو دیدم که مشغول در واقع معذب به عذاب هستن، وارد دوزخ هستن. برخی دیگر از موجودات رو دیدم متنعم نعمت های بهشتی هستن. من نظیرش رو عرض کردم خدمت آقایان که خب مثلا صدای تسبیح آمد. از جبرئیل پرسیدم این چه صدای؟ این ذکر انبیاست. صدای الله اکبر آمد، پرسیدم این چه ذکریه؟ گفتن این مول جهادگراست که تو جهاد الله اکبر بگفتن. الان تو بهشتم محوته اونها که بری زنگ ورودیش، تو این زورخونه ها که میری میگه بزن زنگو، تو محوته جهادگرا و شهدا که میری زنگی که وارد میشه الله اکبره. خب متنعم به نعمت های بهشتی رو برخی دیدم و معذب به عذاب دوزخی برخی رو دیدم. اینها عقل ابایی نداره ولی نیاز به توجیه. چرا؟ چون ورود به بهشت و ورود به جهنم جاویدان نیازمند است به برپایی قیامت، باید قیامت شده باشه جمع چه اتفاقی بیفته. اما رسول اکرم چطور این مطلب رو دیدن؟ خب چندین توجیه میکنن. یکیش این است که میگن اون که پیغمبر دیدن نشانه های عذاب بوده، چیزی رو که دیدن نشانه های نعمت بوده نه اصلش، چون اصلش هنوز به پا نشده. توجیه دیگری که میکنم و تعبیر دیگری که میکنم اینم تو ذهن آقایون بیاد که توجیه به معنای در واقع منفی نیست. توجیه یعنی در واقع توضیح دادن، وجیه کردن، نه اینکه سمبل کردن. چون بعضی از واژه ها رو متاسفانه این صدا و سیما خراب کرده، توی فرهنگ جامعه ما اصلا غلط جا افتاده. یکیش همین مفهومه، وقتی میگن آقا مثلا فرض کن داره کسی توضیح میده یه مطلب رو که زوایاش بازشه، میگه آقا تو داری توجیه میکنی. مگه توجیه کردن کار بدیه؟ توجیه کردن یعنی وجیه کردن یه کاری. دارن شما متوجه زوایای اون مطلب نشدی، بعد از حضورتون که داره اون زوایا رو برات باز میکنه، اینو روش بگن توجیه کردن. پس معنای منفی نداره. یه معنای منفی دیگری که البته نمیدونم ناخواسته شاید باز بکنن، تا به هم میرسن شخصیت ها میگن آقا من ترحم نکن. میگه ترحم کردن بد. آقا ما همش در تمام این یه ماه دنبال ترحم خدا این که خدا با ما رحم کنه. به ترحم کردن معنی بدی داره، ولی بار منفی براش بیزاره. این متاسفانه فرهنگ غلطیه. خب پس دسته دوم از روایات مشاهدات رسول اکرم است که این مشاهدات به دو طیف تقسیم میشن. بعضیش نیاز به تأویل و تطبیق و انتباه ندارد، ولی بعضیش نیاز به توضیح داره. دسته سوم از روایات اونهایی هستند که 100% باطلن، محتوای باطل داره، معلوم جعالین و وزائین در روایت دست بردن. غالبا هم خاورشناسا از همین مطلب استفاده میکنن. حالا من دو تا عبارت از خاورشناسا بگم، یه عبارت هم که شاید مثلا در منابر شنیده باشید که مأخذی هم نداره. میرن آقا مثلا فضیلتی رو از امیرالمومنین علی علیه السلام نقل میکنن، بعد میگن این فضیلت کجاست؟ یه خود فضیلته یه خورده ها. من راجع به فضائل امیرالمومنین حرف دارم. حرفم این است که پیغمبر از ترس ما مردم جرأت نکرده آنچه که پیرامون امیرالمومنین است بیان کنه. این هم حرف خودم نیست، حدیث ساعت مقدس خود پیغمبر. فرمود علی جان اگر نمیترسیدم مردم گمانی را که راجع به عیسی ابن مریم بردن راجع به تو ببرن، هر آینه فضائل تو مطالبی رو میگفتن. یعنی پیغمبر یه مطالبی رو فرمودن، بعد میفهمن ما حق مطلب رو در مورد تو ادا نکردیم. این از قول امیرالمومنین. اما خب بعضی از حرفام یه حرفایی است که خود اهل بیت هم نمیپذیرن این حرفا رو. بعد میگن مثلا فرض کن این فضیلت رو تو از کجا آوردیم؟ میگه آقا ما حدیثی در باب معراج داریم که 70,000 شتر می رفتن و این 70,000 شتر هر کدومشون 70,000 کجاوه داشتن و تو هر کدوم از این 70,000 تا کجاوه بار کتاب بود. پرسیدن پیغمبر که این کتاب ها چی؟ گفتن همه اینا فضیلت امیرالمومنین علی علیه السلام. اینم که من دارم میگم یکی از اوناست. اونجا کتاب چیکار میکنه؟ توجه فرمودید. ما در باب فضائل امیرالمومنین قائلیم که رسول اکرم اون چرا که بایستی از ترس ما مردم نگفته، از ترس ما مردم نگفته. یعنی مردم کج فهم جمود، دارای جمود فکری، جوری پیغمبر نگاه میکنه پیغمبر میترسید. یعنی ترس جان بر امیرالمومنین داشت که نگفت. خب این چیزیست که مثلا شاید در محافل و منابر بشنوید. این دوتا عبارتی رو که بیخونم مول خاورشناس هست، یکیش مول جان پورت در کتاب محمد و قرآن. البته این که شما انسانهای بسیار شریفی هستید، چون این خاورشناسه اسم پیغمبر رو برده صلوات نمیفرستید. و من در این مطلب شک ندارم. جان پورت میگه به این که حالا او تمام زمایی که من به کار میارم او اسم پیغمبر رو برده من نمیارم. میگه او پس از وارد شد، این به نقل از کتاب آیت الله عرض بزرگ توی مکارم شیرازی هستش، او پس از وارد شدن به آسمان اول جمعی از فرشتگان را به صورتهای مختلفی مشاهده نمود، به این بیان که دسته از آنها به صورت انسان بودن و دسته دیگری به صورت پرندگان و سایرین به صورت حیوانات مختلف. میان پرندگان خروس بی اندازه بزرگی را مشاهده نمود که پر و بالش مانند برف سفید. همه فرشتگان از پایین به بالا آمده بودند تا برای حیواناتی که در اینجا زندگی می کنند شفاعت کنند، یعنی شفاعت برای ملائکه، اونم ملائکه وسط حیوان بودن. بالاخره مسافرین مراد این است که جناب جبرئیل و پیغمبر وارد محلی شدند که درخت طوبی در آنجا بود و این درخت طوبی سرحد باغ لذائذ یعنی بهشت را نشان می داد. محدوده بهشت کجاست؟ اولش درخت طوبی. میوه های این درخت به قدری بزرگ بود که برای تغذیه همه موجودات در یک مدت طولانی کافی. در اینجا به سد و مانعی برخورد کردند که برای هیچ مخلوق فناپذیری قابل عبور نبود، مکان قائل در اون فضا، و اینجا نقطه ایست که آسمان را از کرسی خدای متعال جدا میکنند. بالاخره اجازه تقرب به حضور یافتند و تا جایی رفت که به اندازه دو کمان تا عرش خدا بیشتر فاصله نداشت. مجموعی از اباطیل رو جمع کرده، یکی دو تا حرفش حرف درسته، فاصله خدا با پیغمبرش، ولی مکان برای پیغمبر، برای خدا در اینجا قائله. یک خاورشناس دیگر در کتاب محمد پیامبری که از نو باید شناخت، او میگه هفت آسمان رو طی کرد، در آخرین آسمان پیامبر به قدری به خدا نزدیک شد که صدای قلم خدا رو میشنید. این قلم نویسا دیدی وقتی خطاطا وقتی میخوان با خط قلم درشت بنویسن، این یه صدایی میده، میگه پیغمبر اون صدا رو میشنید. وقتی این صدا رو شنید فهمید که خدا مشغول نگهداری حساب کتاب بنده هاشه، ولی با اینکه صدای قلم خدا را میشنید هرگز او را ندید، زیرا هیچ کس نمیتواند خداوند را ببیند ولو پیغمبر باشه. وقتی که او از نزد خداوند مرخص شد که به زمین برگردد، 12 فرمان یافت، همان گونه که موسی 10 فرمان دریافت کرد و مأمور گردید که آنها را چیکار بکنه؟ آقا ابلاغ بکنه. اینا عباطیله. صدای قلم خدا رو شنید و خودشونه، حتی خودش که نمیبینه ولی صدای قلم این عباطی. باید در مسئله احادیث معراج دقت کرد، هر چیزی رو نمیشه پذیرون. این هم گروه سوم از روایات هستن که باطل محضن. گروه چهارم از روایاتی هستند که خصوصیت ویژه ای را از معراج بیان می کنند، از ساحت مقدس خود پیغمبر و اهل بیت آمده، اما یک ویژگی رو بیان می کنه. شما به بحضر روایاتی که در باب مسئله معراج آمده رجوع بکنید، در بین تمام مشاهدات رسول اکرم یک چیزی برجستگی پیدا می کنه، یه ویژگی خاص‌تر تبلور پیدا میکنه، و اون به استناد روایت حضرت صادق علیه السلام فرمود که جدم رسول اکرم 120 بار به معراج خدا رفتن و در آنجا بیش از همه مسائل به وصایت و ولایت جدم علی ابن ابی طالب توصیه شد. این طیف از روایات زیاده. روایتی هستش که پیغمبر وقتی به محضر حق رسیدن خداوند با حضرت رسول اکرم به زبان و لحجه علی ابن ابی طالب صحبت کرد. این روایت آقا یه از اونا نیست که 70,000 تا شطور رفته، این روایته. پیغمبر از ذات احدیت پرسید که علی اینجاست؟ خداوند پاسخ دادن که خیر، من در زوایای وجودی تو دیدم هیچ کس محبوبتر از علی پیش تو نیست، برای رفع تنهایی تو، نگرانی تو، من به زبان علی صحبت کردم چون تو دوست داری. این روایت. پیغمبر وقتی به آسمان چهارم مشرف شدن دیدن در مرکز میدون آسمان چهارم، میدون تعبیر منه، در مرکز آسمان چهارم تمثال نورانی امیرالمومنین علی علیه السلام مجسم است. پیغمبر از جبرئیل پرسیدن پسر عم من زودتر به آسمان چهارم آمده؟ جبرئیل عرض کرد نه یا رسول الله، ایشان زودتر از شما نیامده، در این محدوده کسی غیر از شما نیامده، ولی در این آسمان چهارم درود و رحمت خداوند بر علی بسیار است. ملائکه گفتن این کسی که برش درود میفرستی کیه؟ ما بخوایم ببینیمش. خداوند علی ابن ابی طالب رو نشان داد. اینا از اون به بعد عاشق شدن، گفتن ما بدون او نمیتوانیم سر کنیم، یا اینو بیار بالا یا ما رو بفرست پایین. حالا اینم اضافه ماست، یا او بیاد بالا یا ما بریم پایین. خداوند ملکی رو به تمثال علی ابن ابی طالب خلق کرد که اینا ببینن. بریم بالاتر، تمثال امیرالمومنین در عرش هم آویزان بود و نصب بود. تمثالی که میگم نه این شمائلا، این شمائلا رو که ما اصلا حجیت براش قائل نیستیم، اینا رو که ولش کن. تمثالی که ما میگیم یعنی که خداوند ملکی رو به شکل امیرالمومنین خلق کرد، ولی اینا که میکشن که هیچ واسه حساب نداره. حواستون باشه به این مطلب که میگم تمثال، نگید که فلانی مثلا این شمائل و اینا رو تایید کرد و پس بریم 20 متر در 30 متر مثلا بزنیم. نه بابا، از این حرفا ما نمیزنیم. کسی در عرش الهی هم تمثال امیرالمومنین، این ویژگی معراجه. یک خصوصیت برجسته تر از همه هست، روایات متعددی هم داره. دسته پنجم از روایات، وقتی حضرت رسول اکرم از سدرت المنتهی رد شدن، رسیدن به مرتبه‌ای که فاصله شون با ذاته، حالا ما نمیدونم چجوری تعبیر کنیم، فاصله شون با حق تعالی، فاصله معنویشون با رسول با حق تعالی کمتر از دو قاب قوس شد، حدیث قدسی معراج بیان شد. یا حدیثی است که تماما فرمایشات خداونده دیگه، اونجا جبرئیل ببرئیل وجود نداره، خدا میگه پیغمبر میشنوه. تمام اینها به نام نامی احمد هست، یا احمد یا احمد. این حدیث معراج 33 فصل داره. بهترین کسی که این حدیث رو جمع آوری کرده مرحوم آیت الله سعادت پرور اعلی الله مقام و شریف هستند، در کتاب سر الاسرار دو جلد این حدیث رو جمع آوری کردن. احادیث دیگری هم زیلش رو بردن برای توضیح دادن، عربی هم هست، ترجمه فارسی هم شده، اما اسم کتاب سر الاسراره. حدیث معراج در اونجا شرح و بحث شده شده، یعنی اون چه بین خدا و پیغمبر به گفتگو گذاشته شد، مواعظی بوده، مجهولاتی بوده، خداوند در اونجا همه رو برای رسولش بیان کرده. پنج دسته این از روایات است که پیرامون معراج. آخرین بحث راجع به مسئله معراج این است که بابا خدا پیغمبرش رو برای چی برد به معراج؟ برای چی برش داشت بردش بالا؟ خب هر کاری که او بالا می‌خواست بکنه همین پایین برش انجام میداد. چه اتفاق خاصی افتاد؟ دو تا نکته رو بیان میکنه. اولا تثبیت موقعیت عبودیت پیغمبر، اما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اما کی عبده؟ سبحان الذی اسرا به عبدهی، این عبده. یعنی کسی بخواد این مسیر رو طی بکنه باید به مقام عبودیت برسه. مقام عبودیت از مقام رسالت به مراتب بالاتر است، چون عبودیت از عالم کثرت به عالم وحدت است، رسالت از عالم وحدت به عالم کثرت است. اینه برای اهلش. لذا شما میگید اشهد و ان رسول الله عبده و رسوله، اول عبده بعد رسوله. تثبیت قرآنش در همین آیه است. دومین هدفی که برای مسئله معراج بیان میکنه این است که در سوره اعصاب فهم ما رسول اکرم رو بردیم بالا لنوری یهو آیاتنا، به خاطر اینکه آیات و عجائبمون رو بهش نشون بدیم. و در سوره مبارکه نجم فرماید که ولقد رعا من آیات ربه الکبرا، آیات کبرای الهی رو بخواییم بهشتشون بدیم. دو تا آیه هست، لقد رعا من آیات ربه الکبرا، یه آیه میگه لنوری یهو آیات من آیاتنا. این نشان میدهد که مشاهدات رسول اکرم دو طیف داشتن، یکی آیات کبراست، یکی هم آیات و عجائبه، نشانه هاست. بنابراین رسولش رو برد بالا تا هم عجائب سنش رو بهش نشون بده و هم نشانه های معمولی که دیگران از او غافل هستند و نمیتوانند. تا اینجا بحث معراج تمام. یکی دیگر از معجزات رسول اکرم بحث شق القمر است که اگر خدا بخواهد، اگر خدا اراده بکند در جلسه بعد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام علی الحسين. السلام على الحسين. على أصحاب الحسين يا وجيهان. يا وجيهان. بسار ارواح طیب و طاهر معصومین امروز حضرت صدیقه طاهره، حضرت زهرا و حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام. سلام.